بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك و یعلمهم الكتاب والحکمه و یزکیهم انك انت العزیز الحکیم. به حمد الله رب العالمین رسیدیم در آیاتی که سیر و سلوک علمی و عملی و به خصوص عملی بزرگترین، یکی از بزرگترین پیامبران الهی یعنی حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام رو ترسیم میکنه. جناب حضرت ابراهیم بعد از اینکه خانه رو ساختن و ایشون معمار بودن و جناب حضرت اسماعیل کمک معمار و هم فرزند و هم شاگرد، تقاضای قبولی کارشون رو کردن، اون هم با توجه با هماهنگی دو اسم سمیع و علی، و بعد تقاضای این کردن که اینها اهل تسلیم باشن. از کردیم تسلیم یکی از بزرگترین مقامات سیر و سلوکه، یعنی بعد از مقام رضا مقام تسلیمه. انسان راضی به قضا و قدر باشد و حال نوبت تسلیمه. رضا اینها تقاضای تسلیم کردن. جالب اینه که تقاضای میانی راه نکردن، تقاضای اوائل راه هم نکردن، تقاضای مراحل نهایی سیر و سلوک رو کردن. و این خودش یک شیوه در دعاست که وقتی که ما میخواهیم دعا بکنیم، چیزی رو بخواهیم، همونطور که میگیم علی اعلا، ما باید اعلا طلب باشیم، علم طلب باشیم. بله. و این گونه تقاضای تسلیم کردن و تقاضای تسلیم برای ذریه هم کردن که ذریه امت مسلمه باشن، و تقاضای این کردن که خداوند مناسکشون رو بهشون نشون بده، ارائه مناسک. مناسک عرض کردیم جمع منسک، و نسک و نسک هم از مناسکه، و مناسک ریشه اصلیش هم نسک و نسکه، یعنی مناسک جایی که قربانی رو قربتن الالله قربانی می کردن. عرب بهش میگه مناسک. و ارنا مناسکنا، و دعای اینها هم مستجاب شد. یالله جناب جبرائیل برای تعلیم مناسک حضرت ابراهیم و جلوداری حضرت ابراهیم مناسک رو یاد داد. و توب علینا، تقاضای این که خدایا شما توبه ما رو بپذیر. محضرتون عرض کردیم هر توبه‌ای مقرون به سه مرحله هست. یک، از جانب خدا. هر توبه‌ای از جانب خدا شروع میشه. توبه از جانب حق اول آغاز میشود، بعد می آید در رب، در عب تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، دو مرتبه برمیگرده در رب، منتهی میشود. اصلا شروع توبه از لذا این و توب علینا. و یک متاسفانه غلط مشهوری که بین خیلی از مردمان هست اینه که گمان میکنن توبه حتما باید مسبوق به گناه باشه. توبه شهرتش مسبوق به گناه هست. توبه یعنی بازگشت الالله. چه بفرمایید مسبوق به گناه باشد، چه مسبوق به گناه نباشه. انسان خدا خداش بلند باشه. لذا برای همین جهت نکته مهمی است. انبیای الهی هم توبه دارن. متاسفانه تا صحبت توبه میاد گمان میکنن قبلش خدا نخواسته انسان گناهی کرده، حالا خدا خداش بلنده که استغفاری داشته باشه. نه، توبه یعنی بازگشت به حضرت حق. این بازگشت اعم از اینه که مسبوق به گناه باشد یا مسبوق به گناه نباشد، که اگر مسبوق به گناه باشد توبه جزء واجباته و توبه و بازگشت هم یکی از اوامر وجوب حضرت حق است. لذا جناب حضرت ابراهیم تقاضای توبه کردن، بعدم انک انت التواب الرحیم، تقاضای بعدیشون خیلی تقاضای مهمی است. بعد و تواب هم با رحیم، تواب با رحیم، معلوم میشه که منشأ توبه مهر و رحمت است. منشأ توبه مهر و رحمت. برای همین اونهایی که خدای نخواسته در غضب و قهر هستن، اینها معمولا اهل بازگشت به حضرت حق نیستن. تقاضای بعدی، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، خدایا در میان این مردم یه کسی رو مبعوث کن، یه رسولی رو، یه فرستاده‌ای رو که چند کار رو انجام بده. من همینجا ماده بحث، چون ماده جدیدیست، واژه جدیدیست که رسیدیم، نسبت به حضرت حق هم بعث داریم هم ارسال داریم. میگیم ارسال رسول به بعثت رسولان، اما اینها با همدیگه فرق داره. یه قاعده ادبی داریم که وقتی دو کلمه با هم جمع شدن هر یک معنای به خودش رو داره، وقتی جدا جدا آمدن یکی بر دیگری اطلاق میشه. ارسال رسول با بعثت رسولان دوتا موضوعه، دوتا مطلبه، گرچه در مصداق میشن یکی. رسولی آمده است، هم مبعوث شده است هم فرستاده شده، اما تفاوت چیه؟ ارسال نسبت به مبدأ فاعلی است، بعثت نسبت به چه هست؟ نسبت به منشأ قابلی، یعنی به لحاظ قبول بعثت است. به عبارت بهتر اینطوری بگیم امامی است، نبی است، من الله آمده برای مردم. اگر ما نسبت مردمی رو بگیریم میگیم خداوند مبعوث کرد به سوی این مردم، پس بعثت از آن مردم است و برای مردم است و به سوی مردم است. اما ارسال من الله تبارک و تعالی. مجمع این دوتا چیه؟ مجمع و جامع بین بعثت و ارسال اینه که رسولی آمده است که هم مبعوث شده است و هم مرسل است و هم رسول است. لذا محبت کنید فرق این دو جهت رعایت بشه. اولین مرحله‌ای که حالا در اینجا این رسولان چه هست؟ آیا رسولان حضرت رسول مکرم اسلام جناب ابراهیم دعا کردن برای ایشون و خدایا رسولی رو بفرست بر سوی اینها، یعنی حضرت رسول مکرم اسلام؟ این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که رسولاً مطلق باشد، اعم از رسول حضرت رسول مکرم باشد و از رسولان دیگر باشد که در میان اینها هست. ما عرضمون اینه با کمال معذرت از بعضی از بزرگانی که نظرشون اینه این رسول حضرت رسول مکرم اسلام است، ما عرضمون اینه این رسول مطلقه، این رسول رسول مطلقی، یعنی اعم از این که خود فرزندان ایشون رسول باشن یا دیگران رسول باشن و به خصوص آخرین رسولی که حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه باشد که دیگه رسول خاتم است و مصداق اتم رسالت است. پس حصر در رسول الله به نظر ما شاید خیلی مطلوب نباشد. وب از فیهم رسولن منهم، از خودشون، رسول جدای از این از خودشون باشه، چند کار رو بکنه. اولین کار یتلو علیهم آیاته، این پیغمبر، این رسول آیات تو رو بر اینا تلاوت بکنه. خاطر مبارکتون هست در آیات گذشته واژه تلاوت رو داشتیم. تلاوت غیر از قرائته، قرائت خوندنه، اما تلاوت پشت سر آیه رفتن است. یعنی قرائت مربوط به لفظ است و تکلم است و الفاظ، اما تلاوت این است که الفاظ که میاد علاوه بر این پشت سر این لفظ را چه میکنه؟ سیر عملی میگیره. لذا یتلو علیهم آیاته، آیاتت رو بر اینا تلاوت بکنه، یعنی اینها رو کاری بکنه که پیرو آیات تو بشن. و مرحله دوم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینا رو تعلیم کتاب و تعلیم حکمت بده، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت بده. میتونیم بگیم که قرائت پیش نیاز تلاوت است، تلاوت پیش نیاز تعلیمه، و تعلیم پیش نیاز تزکیه است، و تزکیه هدف در قرائت و رسیدن به آیاتی ظاهرا اینجوری باشه. قرائت است، تلاوت است، تعلیم و تعلم است، آموزش آیات است، آموزش حکمت است، آموزش کتاب است. تازه دو تا عنوان، هم آموزش کتاب هم آموزش حکمت. چرا کتاب رو کتاب میگن؟ چون مکتوبه. چرا کتاب رو حکمت میگن؟ چون متقن است، متقن است. و سیر کتابی با سیر حکمتی دو تا سیر است، گرچه که در قرآن میشه چی؟ میشه کتاب حکیم که میگیم قرآن حکیم، اما اینا دو تا مرحله هستن. مرحله قرائت است، تلاوت است، تعلیم است، و بعد و یزکیه، مرحله یزکیه. میتونیم مرحله یزکیه رو بگیم مرحله پرورش آیات، قطعا اینجوری. خیلی قدیمی ها حساب شده حتی مکانهای اداری رو نامگذاری میکردن، جاهای تعلیم و تربیت رو با حساب و کتاب بررسی میکردن و نامگذاری میکردن، میگفتن مدب، یعنی ادبستان مخفف میشه، میشه چی؟ میشه دبستان. دبستان مخفف ادبستان. خیلی قدیمی ها با حساب و کتاب. پس این بچه های ما که میگیم میرن دبستان، میرن دبستان، یعنی میرن ادبستان، جایی که ادب فرا بگیرن. حالا خدای نخواسته اگر جایی دبستان باشد اما ادبستان نباشد، یعنی ادب فرا نگیرن. یا میگن آموزش و پرورش. چقدر با حساب کتاب، آموزش و پرورش، یعنی تنها اینجا تعلیم نیست، پرورش هم هست. برای همین پرورش سیر ارسال رسول و بعثت رسوله. جناب ابراهیم علی نبی جناب علیه صلات و سلام گفتن خدایا یکی دیگه از خواسته های من اینه که برای اینا از خودشون یه پیغمبر بفرستی و این پیغمبر چند کار رو انجام بده، تلاوت داشته باشد، تعلیم کتاب و حکمت داشته باشد، و اینها را به رشد و پرورش برسد. یزکیهم از زکیه و زکوه است، هر دو معنی نمو و پرورشه. تازه ما یک چاقی داریم، یک رشدی داریم. رشد غیر از چاقیه، چاقی جسم انسان عرض و طولش اضاف میشه، اما رشد عقل انسان افزوده میشود. لذا در جنبه تکلیف هم در بعضی از روایات برای تکلیف داریم انسان وقتی که رشید شد بالغ میشود. اون اختلافی که آیا رشادت به سن است یا رشادت به عقل است. لذا فرق است بین یزکیهم پرورش میدهد. پرورش از آن چه هست؟ از آن رشد است. میشه رشید پرور است، به عبارت بهتر تزکیه رشید پرور است و رشد میده. انک انت العزیز الحکیم. باز اینجا عرض کردیم که دو تا اسم دیگر، عزیز و حکیم. ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید راز و رمزی که چرا باید عزیز و حکیم باشد. خیلی بله، در اسماء باری تعالی ما اسماء ترکیبی داریم، اسماء جداگانه داریم. وقت هنوز ادامه داره، 8 دقیقه باید بریم. خیلی پس میریم که بله اون وقتتون درست بشه، از درس دیگه زده بشه اشکال نداره. پس عرض میکنیم انک انت العزیز الحکیم. انک حرف تحقیق، به عبارت بهتر حروف مشبهتون بالفعل. چرا بهش میگن حروف مشبهتون بالفعل؟ فعل آن است که دیگه انجام میشه، حرف بدون تحققه. وقتی که با اسم و فعل همراه بشود تحقق پیدا میکند. این انه گویا از حروفی است که شبیه به فعل است، فعل نیست اما شبیه به فعله. وقتی که میگیم حق چنین است، یعنی دیگه داره واقع میشه. لذا انه. و یک وجه دیگری که شبیه به فعل است اینه که فعل در لغت عرب معمولا سه حرفی است. انه هم چه هست؟ انه هم سه حرفی است. حرف تحقیقی، حرف به عبارت بهتر حرفی است که درش برو برگشت ندارد، چون و چرا ندارد. انک کاف خطاب یعنی توی حضرت حق، انت باز تأکید کاف خطاب، سه تا علامت تعین در اینجا اومده، دو تا علامت خطاب، یه علامت تحقیق. برای چه هست؟ توی باری تعالی عزیز هستی و حکیم. عزیز معمولا اطلاق می شود بر کسی و شخصی که هیچ موقع مغلوب نمیشه. بله اون بند خدا هم مطایبه کرد، گفت مادر زن رو عزیز میگن چون آدم هیچ موقع نمیتونه جوابش رو بده. آره اینجوری شد دیگه، عزیز میگن به این جهته، اصلا مغلوب واقع نمیشه. حضرت باری تعالی عزیز است یعنی قادر است، قدیره، مغلوب واقع نمیشه، همیشه پیروزه. یعز و میشا و یزل و میشا، اینی هم که یعز و میشا یعنی این عزیز به هر کس بخواهد عزت میدهد. عزت حضرت حق هم در قرآن مشخص شده، عزت برای خداست، فلله ولی رسولهی ولل مؤمنین. این ستایف عزیز هستن، این ستایف هیچ موقع مغلوب واقع نمیشن، یکی خدا، یکی مؤمن، یکی هم رسول، رسولان الهی. پس خیلی زیباست، خدا یا تو عزیز هستی یعنی تو غالب هستی، یعنی اگر این پیغمبر با این خصلت ها بیاد صفت عزت رو پیدا میکنه که فلله العزه و لرسوله. و عزیزی که حکیم است، حکیم، حکیم از حکم یعنی اتقان، حکیم رو حکیم میگن چون کارهاش عاقلانه و محکم و متقنه، هیچ برو برگرد درش نمید. خداوند حکیم است یعنی تمام افعال و تمام کارهایی که میکنه بر اساس چه است؟ بر اساس علم کامل هست. و جالب اینجاست که حکمت بالاتر از علم است. علم اطلاق بر اصطلاحات هم میشه، اما حکمت بر اصطلاحاتی اطلاق میشود که این اصطلاحات بر جان نشسته باشد. مثلا تعبیر حکیم، حکیم بر هر کسی نمیشه بگیم حکیم، و به عبارت بهتر جامع علم و عمل یطلق علیه الحکیم، یطلق علیه الحکیم. و ذات باری تعالی هم دارای افعال است، هم دارای صفات است، هم دارای اوصافی است که این اوصاف عزیز است و این اوصاف حکیم است. و جالب این است که عزیز حکیم وقتی که با هم دیگه بیاد یک معنای خاص میده، و اون معنای خاص چه است؟ و اون معنای خاص این است که نه در علم و نه در عمل مغلوب واقع نمی شود و حکیم عزیز است و عزیز حکیم است. عنایت کردین عزیز حکیم، عزیز حکیم یعنی هم اندیشه و فکرش فوق اندیشه هاست و هم کارش و حرکتش و فعلش فوق همه افعال است. که لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی، هیچ مؤثری در وجود نیست جز ذات باری تعالی. و توحید فعلی کار سازه، توحید فعلی، توحید فعلی است که انسان رو راه میندازه. و من عرضم اینه که در این چند آیه‌ای که خوندیم اصلا تجلی توحید فعلی حضرت جناب ابراهیم و جناب رسولان الهی، و خود جناب ابراهیم یکی از کسانی بود که در توحید فعلی حرکت کرد و توحید فعلی رو به ثبوت و اثبات رسوند و واقعا شد قهرمان توحید، و برای این توحید فعلی هم هزینه‌های مختلفی رو انجام داد. وقت تمام شد آقا؟ بله؟ خیلی انشاءالله امیدواریم که خداوند ما رو با عزت و حکمتش انشاءالله محشور بکنه و به همه ما توفیق بده که بتونیم انشاءالله اون چه که رضای اوست بله در مسیرش حرکت بکنیم. و دیروزم باز نکته‌ای که عرض کردم اینه که این اسلامی که در آیات هست و این تسلیمی که در آیات هست اسلام تکلیفی نیست، اسلام تشریفی و تشرفی است. اسلام تشریفی و تشرفی در ادیان دیگه هم شاید تحقق پیدا بکنن و اهل سلم و سلامت و اهل تسلیم باشن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الحمدلله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام.